بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و دعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که دیشب مطرح کردم و انشالله ادامه میدم، صفات مؤمنه، نشانه های مؤمن. ضرورت بحثم از دو جهته. یک، گاه ما در روال زندگیمون، در طول بندگیمون، خودمون رو نسبت به گذشته وقتی مقایسه میکنیم میبینیم خیلی سستیم، خیلی متفاوتیم، حال کمتری داریم. تعبیر اینه، مثلا میگه زیارت عاشورا بخوندم، چهاری داشتم، الان مثلا اون نیست. گاهی اتفاق میفته. شدیدتر از این که اصلا گاهی تغییر مرام داده میشه، نه اینکه حال اون حال نیست، اصلا خط اون خط نیست. سابق مثلا فرض کنید نماز مستحبی شب رو بر خودش واجب کرده بود، امروز منتقد به تمام اصول دینه. این رو زیاد دیدید. و دلیلش چیه؟ چرا اتفاق میفته؟ این اتفاق مهمترین دلیلش این است که ایمان، ایمان قلبی نیست، یعنی به قلب رسوخ نکرده، تسلیمی که باید باشه نیست. لذا تابع شرایط میشه. در یه شرایطی خیلی خوبه، در یه شرایطی خیلی بده. لذا تابع شرایط میشه. در یه شرایطی از نظر شخصی چون همه چی درسته، خب اینم امام حسین رفیقه، ولی وقتی اختلال تو زندگیش پیدا میشه اینم با همه چی قهر میکنه، حالا به هر دلیلی، شرایطش هر چی میتونه باشه. ولی اصلی ترین دلیل همین مسئله این است که اون تسلیم قلبی که معنای دقیق ایمان است در این آدم وجود نداره. یا همون است که در آیات شریفه میگن که یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ای کسانی که فکر میکنید ایمان آوردید، واقعا ایمان بیارید. پس ضرورت این بحث یکیش اینه، یکی هم این است که بابا یه منافعی در قرآن ذکر شده، در آیات قرآن ذکر شده، اینا همش مترتب بر ایمانه. من این شبیه که دوتوشو بیان کردم، اگر کسی بخواد دعاش مستجاب بشه لازمش ایمانه. حالا میره تحت قبه سید و شهدا دعا میکنه، دیشب عرض کردم شرایط مکانی رو رعایت میکنه، در روز اربعین هم این کارو میکنه، شرایط زمانی رو هم رعایت میکنه، ولی شرایط روحی روانی رو رعایت نمیکنه. یعنی تحت قبه هست، مثلا شب جمعه هم هست، ولی از نظر روحی روانی ایمانش ایمان درست درمان نیست. لذا میره اونجا دعا مستجاب نمیشه. به جایی که خودش رو ببره زیر سوال، امام رو میبره زیر سوال. به جایی که خودش رو ببره زیر سوال، میگه این آقایون بالای منبر پس چی میگن؟ ما حرفمون یکیه، دعا تحت قبه سید الشهدا مستجابه، اما به شرط ها و شروط ها، که اهل ایمان هم باشیم. آیش دیروز دیشم. و از این مهم در، اگر کسی بخواد بره بهشت اصلا لازمش ایمانه. بدون ایمان نمیتونه مدعی بهشت باشه و حتی منتظر بهشت باشه، ولی هر چقدر هم کار خیر بکنه. و ایمان رو هم عرض کردیم که اون پدیده قلبیست، اون تسلیم قلبیه که در روز در شب شهادت حضرت زین العابدین اینو کاملا راجبش صحبت کردیم که ایمان 4 تا گام داره. کدوم گام در واقع ایمان هست؟ حال برخی از در واقع منافع رو ببینید، منافعی که قرآن بیان میکنه، 22 منفعت رو قرآن بیان میکنه. من همه‌شو نمیگم، چند تاشو میگم، مهماشو که ایجاد انگیزه بکنه، نه اینکه بقیه‌اش مهم نیست، بقیه‌اش خیلی مهمه، چون هر چیزی که قرآن میگه مهمه. ما در قرآن اینجور نیست که آیات مهم داشته باشیم و آیات غیر مهم. چه چیزی داریم در قرآن؟ اگر گفتی آیات مبتلا داریم و غیر مبتلا، همش مهمه، منتها بعضی هاش زبان حال ماست، بعضی هاش زبان حال ما نیست، به دیگران برمیخوره. یکی از چیزهایی که در قرآن کریم جزء منافع ایمانه این است که آدم بخواد محبوب بشه. محبوبیت نزد مردم بهش میگن سرمایه اجتماعی. بعضی آدم ها اصلا سرمایه اقتصادی خیلی بالایی دارن، خیلی پول دارن، ولی سرمایه اجتماعی ندارن، یعنی اعتبار بین مردم ندارن. وقتی ثروت کسب میکنه یه خلأ بزرگی رو در خودش احساس میکنه که چطور بین مردم اعتبار نداره. بعضی، نه همه، چی آقا؟ بعضی برای که سرمایه اجتماعی رو پیدا کنن میزنن تو خط خیریه و مثلا فرض کنی کار خیر کردن و تو دستگاه امام حسین بودن و اینجور چیزا، چون بخواد سرمایه اجتماعی کسب بکنه. سید الشهدا سرمایه اجتماعی میده، اونم بخواد این کار رو بکنه و نمیده، اینجوری نمیده. و کسی بخواد سرمایه اجتماعی پیدا کنه بین مردم محبوب بشه یه راه بیشتر نداره. سوره مبارکه مریم آیه 96، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا محبت این آدم در دل دیگران قرار میده، خدا اعتبار می آدم میده بدون اینکه ریالی خرج کرده باشه. یعنی سرمایه اجتماعی در سایه ایمانه. هم دنبال این هستیم دیگه، این آدم هایی که دنبال شهرت هستن همین سرمایه اجتماعی رو بخون دیگه، و تو خود غلط میرن. توجه فرمید. یکی دیگر از اموری که در واقع از منافع ایمانه اینه که اصلا خداوند علی علا یاور اهل ایمانه. در سوره مبارکه محمد آیه 11، شما این ضرب المثل رو زیاد شنیدید که میگه با خدا باش پادشاهی. با خدا کی میتونه با خدا باشه پادشاهی بکنه؟ ذالکه این با خدا باش پادشاهی کن به خاطر اینه، به ان الله مولا الذین آمنوا، خدا یاور کسانی است که ایمان دارن. و خدا یاور کسی باشه انتنصر الله، و در مقابل اهل ایمان و ان الکافرین لا مولا لهم، اینا اصلا یاور ندارن. اینا همه دنبالشیم که خدا یار آدم باشه. وقتی که خدا یار آدم باشه میشه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از اهل ایمان دفاع میکنه. چجوری دفاع میکنه؟ نیاز نیست که عده و عده داشته باشی، با یک تار عنکبوت کمک میکنه. این ربطی به شأن رسالتی پیغمبر نداره، گرچه معجزه رسالتی پیغمبر، خدا از اهل ایمان جوری دفاع میکنه. لازم نیست عده و عده داشته باشی. اون کسی رو که دنبالش میگشت برای که به دنیا نیاد، هزاران شکم دریده شد که به دنیا نیاد، در خانه دشمن رشد پیدا کرد، جناب موسی علیه السلام. چه خدا اینجوری برنامه ریزی میکنه؟ ذالکه بان الله مولا الذین آمنوا، خدا یاور کسانی که ایمان دارن. پس اگر یاوری خدا رو کسی میطلبد راهش باید درست بره، ایمان، همون تسلیم قلبی. چیزی که الان همه دنبالش هستیم، خیلی هم دوست داریم، بهره برداری از موهبت‌های دنیوی، نعمت‌های الهی. این رو در سوره، این رو در این آیه شریفه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر مردمان مناطق ایمان بیارن، یک تقوا پیشه کنن، دو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای برکت آسمان و زمین رو برشون باز میکنیم. درهای این موهبت دنیوی میتواند شامل حال میشه، منتها شرطش ایمانه. حالا همینجا یک سوالی رو جواب بدین، خیلی هم جنجالیست این سوال و خیلی هم مهم این سوال. برخی از آیان که تیریبون دارن به غلط از دین دفاع میکنن متاسفانه، و دفاعشون باعث میشه که در واقع کار خراب بشه بدتر. مثلا در تیریبون های خودشون در رابطه با مسئله حجاب حرفشون اینه که مثلا فرض بفهمید که عامل این که ایران خوشسالی است و غضب الهی هست به خاطر مثلا از که بی‌حجابیه. بعد شما که با فضای مجازی خیلی آشنا هستید، ببینید که چجور ما رو دست میدازن و این قضیه رو چجور دست میدازن. از جمله حرفایی که بیزنن این است که مثلا الان در آلمان که این همه مثلا بارش وجود داره، مردم مثلا با حجاب کامل هستن، یا در آمریکا که این همه مواهب وجود دارد، مردم با پوشیه راه میان. و تو میبینی که خب حرف این آقا به صراحت نقض میشه دیگه، بلوجدان نقض میشه. یعنی در ایران حداقل یه عده هستن که چادر داشته باشن، اونجا که دیگه هیچگی نیست. پس چرا اونجا بارشش درسته، چقدر اونجا مواهب درسته، ولی در ایران مشکله. بعد دو تا مطلب رو فقط از باب تذکر عرض میکنم. من هر دفعه به این آیات برسم، گرچه اون کلاس برای بعضیا این توضیح یک توضیح تکراری باشه، ولی اینا حرفای استراتژیک ماست، اینا حرفای اصلی ماست، اینا خطوط اصلی دفاع از دینه که همه باید حفظ بشن، همه باید بلد باشن. خب جواب از این سوال چیه؟ جواب از این سوال در دو مرتبه پیش میاد. یک، اولا خداوند علی اعلی بنا ندارد که امتها رو بر اساس گناهانش رو غضب کنه، اصلا این خدا این بنا رو اصلا نداره. یه طایفه‌ای در منطقه جناب لوط دچار یک عارضه و یک گناه بودن، مدتی بهشون هشدار داده شد، انذارشون کردن، قبول نکردن، عذاب الهی آمد و پدرشون در آورد. همون گناهکاران در اون جامعه نهایتاً مثلا فرض بفرمایید که 100,000 نفر بودن، مثلا امت لوط بگید چقدر بوده؟ 100,000 نفر بودن که 50,000 نفرش مثلا مرد بود، نصف دیگه مثلا داریم میگیم، همه که نبودن که، یه عده مرد مثلا اونجا. ولی الان این گناهکاران در عالم فقط در یه منطقه سندیکا دارن، به رئیس جمهور میگن تو به اجازه بده که ما به ارتش ورود پیدا بکنیم، به تو رأی میدیم، ما اینقدر طرفدار داریم، اینقدر طرفداراشون وزن دارن که رئیس جمهور مثلا فرض کنید متقاعد بشه که این اجازه رو بده یا نده. ولی چرا الان عذاب نمیاد؟ مگه گناه دوره امت لوط نیست؟ چرا عذاب نمیاد؟ امت جناب شعیب گناهش کم فروشی بود و عذاب آمد. امت جناب نوح عذابشون و گناهشون تمسخر دین بود، دیگه الان در این کشور بیشترین حد تمسخر وجود داره نداره؟ در کل دنیا چرا نمیان؟ یه جواب داره. جوابش چیه؟ جوابش دستور مبارک انفاله. خدا خودش گفت، گفته پیغمبر ما، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، من مادامی که تو در بین اینا هستی عذاب دیگه نمی کنم. همه دنیا ازشون عذاب برداشته شد، حق القدم حضرت ختمی مرتبه. چرا؟ چون ارسلنا که رحمتن برای همه عوالم وجود تو رحمتی، رضا همه عوالم وجود سر سفره تو هستن، گناه میکنن اما عذاب بهشون نمیدین. این تغییر روش نیست، این روش دومه. خدا سنتش لا یتبدل ولا یتغیره، اما دو تا سنت تعبیه کرده، یک قبل از ختم مرتبت، دو بعد از ختم مرتبت. و حالا گران فروشی، کم فروشی تو کشور ما که خب زیاده. و چرا عذاب نمیاد؟ خدا خودش گفته از وقتی که من تو را فرستادم محال دیگه این مردم را عذاب بکنم. بنابراین خوشسالی ایران مرهون عذاب نیست. اگه زلزله میاد و زلزله در ایران فاجعه آمیز میشه، مرهون عذاب نیست. زلزله به خاطر کمکاری در واقع مهندسی ماست. به این مهندسی نگفتن که تو اگر مثلا فرض کنید دری محاسبه میکنی و محاسبت پاسخ نمیده شش طبقه رو و تو امضا میکنی، اگر حادثه پیش بیاد تو در خون اونا شریکی. این هشدار داده نشده. ولی مهندسی ژاپن اینجوری نیستن، خونه ها رو جوری میسازن که تا ده ریش دارن قدرت داره. این ربطی نداره که اونا اهل ایمانن یا نیستن، کارشون رو درست انجام میدن و ما متاسفانه کارمون رو درست انجام نمیدیم. زمین رو شد بود توپ شد بکن تو زمین خدا، اصلا یه خبرانی. ای یک، پس خدا بنا نداره عذاب بکنه. اگر گاهی اوقات فاجعه های اتفاق میفته مثل همین سید سال گذشته، مثل همین زلزله ها که در ایران اینقدر فاجعه آمیزه، خب به خاطری که ما زیر ساختاشو نداریم، اینم به بشر برمیگرده، به خدا برمیگرده. دومین چیزی که وجود داره و ما باید بهش دقت بکنیم این است که آقا اصلا فرمول اداره خدا نسبت به مؤمنین با فرمول اداره خدا نسبت به غیر اهل ایمان با هم فرق میکنه. نسبت به مؤمنین میفرمایه لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر ایمان بیارن و تقوا بیارن ما چه میکنیم؟ ولی نسبت به غیر اهل ایمان چیه؟ یعنی نسبت به کسانی که ایمان ندارن، آیه شریف سوره مبارکه آل عمران 178، این پاسخها پاسخهای استراتژیکه، همش مستند به قرآنه. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم، این مردم فکر نکنن اینهایی که کافر هستن کفر ورزیدن، فکر نکنن این مواهبی رو که داریم بهشون میدیم، این فرصتی رو که داریم بهشون میدیم، انما نملی لهم، این فرصتی رو که داریم بهشون میدیم خیر لانفسهم، به نفعشونه. این رو هرگز همچی فکر نکنن. انما نملی لهم، این فرصتی که ما داریم بهشون میدیم، این نعمتهایی که ما داریم بهشون میدیم، لیزدادو اسمن و لهم عذاب المهیم، این به خاطر اینه که اینا مثل کرم ابریشم در اون پیله خودشون بیشتر اسیر بشن. اتمام حجت گاه برشون میکنیم، گاه میخوایم در دامن گناه بیشتر اسیرشون بکنیم چه بد، ولهم عذاب مهین، عذابی همراه با خار، خاری. بنابراین دو تا فرمول داره اونجا. مواهب، مواهب چی آقا؟ فرصت است. لیزدادو اسمن، یا از باب اتمام حجت، اما اینجا از باب ان الذین آمنوا و اتقوا، شرطیه مطرح میکنه. اگه ایمان بیارن، اگه تقوا پیشه کنن، بنابراین دو تا فرمول وجود داره. ما رو با این فرمول به مواهب میرسانه، راهی هم نداره. ما این کار نمی کنیم هیچ وقت. چه کاریه ایمان آوردن؟ همینجوری با هم دیگه زندگی میکنیم. یکی دیگر از منافعی که بر ایمان مترتبه قدردانی خداست. یکی سی برو بالا منبر میاد پایین شما شکر طیب الله، یکی سی 70 سال زندگی میکنه، خدا بهش بگه طیب الله، به کی میگه طیب الله؟ سوره مبارکه اسراء آیه 19، و من اراد الاخره، کسی که قطب نمای زندگیش جهت آخرت رو نشون میده، و سعالها سعیها، و برای آخرت تلاش درست درمون میکنه. یه ده اصلا وقتی بخوان درس کنکور بخونن، کتاب دارن، قلم هم دارن، همش هم دستشونه، ولی یه ورق هم نمیخونن. یه ده هم اصلا که اینقدر میخونن رها هم میکنن، مو بلند میشه، مهمونی نمیرن، مسافرت نمیرن. این دو میشه که تلاش جدی. قرآن کریم هم میفرماید که و سعالها سعین، برای آخرت تلاش جدی میکنن، نه که شادا از شنبه درست میکنن. ابرو چند شنبه است بابا؟ شنبه است، تو شنبه دیگه انشالله از جلسه رو ترک کردیم، از شنبه میریم سراغ میگیم ما مؤمن هستیم یا نه. از بابا تازه اول هفته است. این رو بهش میگن یک توهم تلاش. و من اراد الاخره و سعالها سعین و هو مؤمنون، در حالی که ایمان داشته باشد، فاولئک کان سعیهم مشکورا. خدا به این آدم ها میگه طیب الله. کسانی که تلاش وافر بکنن، قطب نمای زندگیشون آخرت باشه و مؤمن هم باشن، معلوم میشه پس منافع ایمان زیاده. فرایند ایمان رو هم گفتیم چیه، چجوری حاصل میشه. لیکن نگو بری که ببینیم مؤمن هستیم یا مؤمن نیستیم. هر چیزی رو با نشانش میشناسن. نشانه های ایمان رو اولا از زبان پیغمبر بیان میکنم در این چند دقیقه که وقت دارم، فقط از زبان پیغمبر، یعنی به آیات قرآن مراجعه نمی کنم، یک، و از زبان اهل بیت پیغمبر هم بیان نمی کنم، دو، که در خانه اگر کس هست همین یه حرفم بس است. از زبان پیغمبر ببینیم نشانه های اهل ایمان چیه. زبان محمد، واقع پیغمبر ما، سه نوع ویژگی برای اهل ایمان بطرح میکنه. من تو این جلسه نمیتونم تمومش بکنم، شاید در جلسه اربعین و شاید در اون دو سه جلسه پایانی سال، در واقع پایانی دهه هم من راجع به همین موضوع صحبت بکنم، چون مهمه. نمیتونم هم توضیح بدم چون وقت زیاد میگیره. سه نوع ویژگی رو پیغمبر مطرح میکنن. اهل ایمان سه نوع ویژگی دارن. یکی خصوصیات نفسانیشون رو بیان میکنن. اهل ایمان در درونشون چجوری هستن، چی ویژگی های درونی دارن. این بخشی از در واقع ویژگی هاییست از زبان پیغمبر. خصوصیات دسته دوم خصوصیت های اجتماعی است. اهل ایمان در اجتماع چجوری زندگی میکنن، چجوری رفتار میکنن. سه سومین ویژگی هایی که پیغمبر مد نظر دارن و بیان کردن خصوصیت های عملی است. اهل ایمان چجوری عمل میکنن، چه رفتاری دارن، تعاملشون با جامعه چیست؟ این یک. سبک زندگیشون چیست؟ این دو. و خصوصیت های درونیشون چیست؟ این سه. این سه تا پیوسته به همه. نمیشود که آدم از درون ساخته نشده باشد از برون رفتار اهل ایمان رو داشته باشه، مگر این که چند سباهی این کارو میکنه بعد خسته میشه، بعد شما میبینه این که نماز شب میخونه دیگه نماز صبحش هم نمیخونه، این که چادر سرش میکرد دیگه الان اهل حجاب نیست، چون درون درست نشده. پس ببینید این بحث بحث مهمیه. جهت سومی که نشون میدین بحث مهمه این است که بابا ما هی داریم میگیم خدا یا فرج امام زمان رو برسون، تو هم به همین شلی بگی لایان خدا پدرتو بیامرز، البته بلند نگو هم به آروم خوبه. حالا امام زمان اومد، من و تو کجاییم؟ من و تو کجاییم؟ واقعا شما اعلام آمادگی کردید برای ظهور امام زمان؟ یعنی واقعا آماده ای؟ ما هیچ وقت دعا نمی کنیم که خدایا ما را برای ظهور امام زمان آماده بفرما. اینو باید بلند گفت. معلوم مستمع مایی. عواص جمعه. اینو باید بلند گفت. اینو باید براش کار کرد. والله خب مردم کوفم که گفتن حسین جان بیان قربونت بریم مدد بشیم، ما که تو رو میشناسیم، ما که آبا و اجداد تو رو میشناسیم، که خب امام حسین اومد شمشیر کشیدن نماز که میخوندن روزی که میگرفتن، فعلی نشانه های اهل ایمان نداشتن، اصلا تعریف ایمان برش رو صدق نمیکرد. چون فرمودین جهت سومی که این بحث رو مهم میکنه و باید هر کدوم ما از این بحث پیگیری بکنیم این است که ما میتوانیم امیدوار باشیم که به امام زمان کمک بکنیم یا نه. بر اساس این روایت که وجود نازنین پسر نرجس خاتون 313 تا یار میخواد. آتو تایی داره بگی ما 313 امین نبودیم 14 امین باشیم خوبه. این عدد 313 یعنی که آها اینا یه خصیصه ای دارن، تو باید اون خصیصه رو داشته باشی، نه اینکه جز 313 تا باشی. اگه 16 امین بودی بالاخره اب نداره هست میگه حالا جز اونا نیست، یعنی اینا یه خصائصی دارن، والا اسمشون، فامیدشون، محلشون، اینا محل اعتبار نیست. اصلا در بحث های مهدویت به این بحث هم توجه نمی کنن. ولی این 313 نفر خصائصی دارن. خب ما داریم این خصائصی که جزء اصحاب باشیم یا نه؟ اینجا این بحث اهمیت پیدا میکنه. در بین وقت ما زود بگذره، در بین تمام این سه ویژگی من ویژگی های اجتماعی رو بیان میکنم، ما تعاملمون در جامعه باید چجوری باشه. بذار از آخرش شروع کنم که در ویژگی های اجتماعی یه روایت شما زیاد شنیدید، ولی من تفسیرشو از شما سوال میکنم. میگن مؤمن در مقابل مؤمن مانند آینه است. روایتشو برام بخونید. المؤمنو، اینو همه بلدین، خب مؤمن مرآت مؤمن است یعنی چی؟ مؤمن آینه مؤمن است یعنی چی؟ به این معناست که مؤمن فقط خودش رو نمیبینه. یک، خودبین نیست. دو، آینه است به این معنا نیستش که ضعف طرف مقابل رو بهش نشون میده، اینم نیست. وقت معنایی رو که پیغمبر میگه این است، المؤمن مرآت المؤمن و المؤمن اخو المؤمن. مؤمن آینه اهل ایمانه. یک، مؤمن برادر اهل ایمانه. دو، یکف علیه زیعته، ای که من آینه او هستم یعنی اونو میبینم، فقط خودم رو نمیبینم، نه اینکه بیذارم او خودشو در من ببینه. این معنا غلطه. ما هیچ وقت حق نداریم که عیب دیگران رو شکار بکنیم به رخشون بگیشونیم. این که من آینه او هستم یعنی من او رو هم میبینم، فقط خودم رو نمیبینم. خب پس چی؟ یکف علیه زیعته، این یعنی که من گرفتاری او رو برطرف میکنم. و یحوطه من ورائه، هوای او رو دارم. جامعه ما همینطوره؟ نماز خونه همینطور هستی؟ هوای یکدیگر رو داری؟ گرفتاریشو برطرف بکنی؟ این بیش بگم مومن. باز در همین زمینه فرمایش حضرت رسول، ان احدکم مرآت اخیکم، اخی هر یک از شما آینه برادرتون هستید. فاذا را بهی ازن فلیومته ان، هرگاه در او رنجی رو دیدی برطرفش کن. سه تا دختر دم بخت بازنشسته جهیزیه، اینا چیه به نظر شما؟ شادیه؟ آه؟ بازنشسته یعنی دیگه حد اکثر حقوقی که بگیره، حالا کارمندای عادی باشن دیگه، مثلا من عدد نمیگم که نگید آقا نه با اینتره یا بالاتره، مثلا 4 میلیون تومان حقوق میگیره، 2 میلیون تومان هم که داره اجاره خونه میده، 500,000 تومان هم که داره قسط میده بنده خدا، میمونه چقدر؟ میشه 30 میلیون تومان جهیزیه بخره؟ خب این رنج یا شادیه؟ تو چیکار میکنی؟ تو چه عکس العملی داری؟ المؤمن مرآت لأخیه المؤمن، مؤمن آینه برای برادر دینیشه. ینصحه اذا غاب عنه، خیرخواه اوست وقتی نیست. الان که همدیگر رو میبینیم میگه ذکر خیرتون بود، یعنی کلی شستیم گذاشتیم کنار. به یک از آقایون گفتن که آه ذکر خیرتون بود، گفت دفاع کردید یا نه؟ خیلی حرف جالبه. ذکر خیر یعنی غیبت کردیم. اینکه جامعه ما برای بیهجابی رگ گردنش کلفت میشه، بر غیبت نمیشه. هیچ سازمان و نهادی هم نداریم که آقا مثلا بگه آقا ما نهی از منکر غیبت رو جلوشو بگیریم، در حالی که غیبت 70 برابر زناست. گناه هرچه کوچکتر دست و پای مردم بزرگتر، سر و صداش بیشتر. یه ستادی بذارن آقا جلوگیری از دروغ. اگه دولت میتوانست بر دروغهایی که میبندند و میبندیم مالیات بگیره، اصلا به درآمد نفت احتیاج نداشتیم. چند ده برابر درآمد نفت بود. در حالی که پیغمبر ما میفرماید که سوال کردن از رسول خدا، من آقا مؤمن ترسو بشه فرمگاه میترسه، آقا مؤمن دزدی بکنه فرمگاه قد یسرق، گاهی ممکن دزدی بکنه، من آقا مؤمن زنا بکنه فرمگاه قد یزدی، گاهی ممکن که زنا بکنه، من آقا مؤمن دروغ بگه فرمگاه هرگز دروغ نه. هرگز دروغ نمیگه. ما این گناه ها رو بد کردیم. بی اجابی هم گرچه مذمومه، اما خیلی به این توجه میکنم، گرچه تو قابل توجه هم هست، ولی در مقابل اون که ما گفتیم اصلا عددی نیست. ینسهو از آقا بان، بابا اگر برادر اهل ایمانت نیست خیرخواهی کن برایش، این یک. و یومی توان ما یکرهه ازا شهده، وقتی حاضر بود چیزی که او رو ناراحت میکنه ازش دور کن. و یوسع له فی المجلس، در مجالس وقتی دور هم جمع هستی جاش بده. اون حد بدبخت اونجوری یه ساعت داره نگاه میکنه، البته الان وقت جا هست، یه سه محلش نمیذاره، این چی کس محله شده. یوسع له فی المجلس، جاش بده، نزد تو مجلس نگاه بکنه. این المومن مراعات المومن فکرده خیلی پدیده، مثلا نه خیلی پیچیده نیست دین داری، ما خیلی غفلت داریم، اما سخته ها، سختی یه حرف، پیچیدگی یه حرف دیگه است، پیچیده نیست اما رعایتش سخت. خداوکیلی الان اگر به شما بگن در شهرداری منطقه یک فرصت شغلی وجود داره برای همسایت، برمیداری یه رو خوازه داد کار سختیه. حالا آقا بگم برای خودمون هم بگم، یه رو من گفتم اینقدر انصاف هست که دیگه چکار کنیم؟ بابا همسایه زن گرفته، تازه ازدواج کرده، خارزاده تازه سربازیش تموم شده، نمی کنیم، نمی کنیم، چون المومن و مرآت المومن با خودمش رو دربسته داریم. یکی از خصوصیت‌های مؤمن رنج خیش آسایش دیگران. انما المؤمن الذي نفسه منه في عناء، مؤمن از خودش در رنج، و الناس منه في راحة، ولی مردم از او در راحتی هستند. یعنی منشأ آسایش مردمه، اما به درد و سر انداختن خودش. شما این خصوصیت دارین که برای دیگران منشأ راحتی باشید و برای خودتون سلب آسایش بکنید، نه که هر رو به خودتون فحش بدین، یعنی با سخت گرفتن به زندگی خودتون منشأ آسایش دیگران بشین. یعنی چه اصولی داری شما؟ شافعی میگه چرا امیرالمومنین دوتا نان آنچنانی؟ شما فکر میکنید چرا امام حسن مجتبی سه بار زندگی رو به صفر تقسیم میکنه در راه خدا؟ خب برای که مؤمن کسی است که با به رنج انداختن خودش منشأ آسایش دیگران میشه، طبیعیه، ولی ما هیچ وقت کارو نمیکنیم. ثروت خوبه، ولی ثروتی که دوچاره تکاثر نشه، جمع نشه، کوثر بشه، برای مردم ثمره داشته باشه، اینو بهش میگن ثروت ممدوح. ائمه ما همین کارو میکردن، ائمه ما همین کارو میکردن. ثروتشون ثروت کوثر بود، یعنی مردم ازش اثر میدیدن. از یمن برای امیرالمومنین علی علیه السلام سود تجارت رو آوردن. حالا طرف دستن در کار حضرت امیر بوده، کارگزار اقتصادی امیر بوده، خوشحال الان میرم به امیرالمومنین میگم مثلا 10 میلیون قربان من آوردم، حالا دلار یا ریال یا هر چیزی که بمونه، ولی پول خوبی رو آوردم. رفت تو باغش داره بیل میزنه، تو باغش داره بیل میزنه. یارو اومده توضیح میده آقا ما این چند ماهی که در یمن بودیم این کارو کردیم، این کارو کردیم، خیلی شرایط رو خوب دیدیم، این تجارت رو کردیم، اون تجارت رو کردیم، اینقدر سود کردیم. این حرفا بی اعتنا داره چا میکنه. فقیران، یه فقیر نابینا گوه آقا من کمک کن. یکی سی آمد به امیر گوه آقا فقیر آمده بگه من کمک کن. به همین کارگزار اقتصادیش فرمود بهش که بهش بده از همین پول یمن. گاه این پول رو توی بار گذاشتم، توی همین بارهایی که آوردم تو بار گذاشتم، یعنی بخواست نده. حضرت فرمود پول رو با بارش بده. گاه این بار رو به شطور وصل کردم، گاه با شطورش بده. گاه آقا شطور رو به شطور وصل کردم، گاه قطار شطور رو بده. آمد سر افسار شطورها رو داد به این مرد نابینا. این نگاه دست سگوی که پول نی چی افسار شطوره؟ گفت برده برو حرف نزن، اگه باشی بگه منم به خود ببر. اینه رنج خیش آسانش دیگران. اینو بهش میگن کوثر در ثروت، نه تکاثر در ثروت. غالب متمولین ما، کسانی که دستون به دهنشون میرسه، تکاثر رو در کنار یک بخشش اندکی. دیگران هم که دستون نمیرسه که بخوان کاری بکنن، میگه از این پوری که به ما بدن با آخر ما هم نمیرسه. ولی میدونی امیرالمومنین چی میگه؟ میفرماید به این که بخشش در که در تنگ دستی، فل اسره، در تنگ دستی. رفته از یهودی، عجب آقایه، رفته از یهودی قرض کرده 2 درهم، اومد دید عمار استاده. او عمار چرا استادی؟ او آسه روزی چی ندارم، روم نمیشه برم خونه. 2 درهم داد به قرض کرد داد به او. خودت چی؟ فرمون من 2 روزی چی ندارم، تو 3 روزه، تو 1 روز بیشتره. افضل و صدقه فلاسره، در سختی. چون کارمند دولت هستی، شرایط اقتصادی هم خیلی خرابه، که خرابه متاسفانه. اگه همین دزدا رو بگیرن بذارن تو زندان، به بنده و شما هم میرسه انشاءالله به خدا از همین بیت المال. یعنی خدا کوتاهی نکرده در کارش، خدا با همین نیم بند مؤمن بودن ما هم مواهب رو داره میده. من تو خب یه عده دوز نمیذارم به من تو برسه، انشاءالله موفق بشه اینا رو بگیرم بذارم کنار، شاید به ما هم برسه، اما سر حساب بذارم کنار. اینشوریه هر چون کارمند دولت هستی فلا اسرح. نه آقا ما که پولمون به خودمون نمیرسه. یه بحثی رو من جمعه ها دارم، عوامل ازدیاد روزی کمینه، بخشش در سختی ها روزی رو زیاد میکنه. اونجا بحث کردم، عرضم تمام.